درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 13/11/1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله وفوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى روز چهارشنبه اگر زود بحث رو تمام کردیم در مایقی بحث اخلاقی داشته باشه. بحثمون رسید به قسم سوم از اقسام طرق اثبات دعوا که یک طریقش اقامه بینه بود که عدلین شاهدین عادلین شهادت بدن. یک راه اثبات دعوایی بود که اگر منکر قسم نخورد رد قسم کرد به مدعی، مدعی قسم نخوره اثبات دعوا میشه. راه سوم از اقسام طرق اثبات دعوا شاهد واحد و یمینه یا امرأتان و یمین. مدعی یک شاهد داره، شاهد دوم نتونسته جور کنه، قسم میخوره به این زمام این یمی اثبات دعوا میشه براش، یا شاهد واحدم نتونسته شاهدتان عادلتان یعنی امرأتان دو تا خانم شهادت میدن به انزمام یمینش دعوا ثابت میشه. من تا عرض کردیم اینجا دو دسته روایات داریم، یه دسته مطلق حقوق الناس رو خدمت شما عرض کنم مطرح فرمود. اگر مطلق حقوق الناس باشه دیگه شاهد واحد و یمین چه به این چه به دین هر دوتا را شامل میشه، ولیکن در مقابل این مطلقات روایات متعددی داره که نه فقط فدین وعده، فقط در دین خدمت شما عرض کنم شاهد واحد به انزمام یمین کار سازه. ولذا از نظر فنی پس دو دسته روایات داریم، یه دسته روایات می‌فرمایند به طور مطلق عین باشه یا دین باشه شاهد واحد به انزمام یمین مدعی اثبات دعوا می‌کنه، اما یه دسته روایات می‌فرماید نه شاهد واحد به انزمام یمین فقط در دین کار سازه. ولذا این روایات مقیده قیل میزنن اون روایات چیه؟ مطلقه. البته در سایر حقوق الناس دیگه مثل ولایت و وکالت و نسب و غصب و سرقت و شرب و ودیعه این چیزها را اگر مدعی ادعا بکنه شاهد واحد و یمینش چونه ارزشی نداره، فقط در دین مطرحه. اینا را به نظرم دیروز گفتیم دیگه. رسیدیم به مسئله دوم که حکم در میون به شهادت امرأتین با یمین مدعی، اونم گفتیم رسیدیم به مسئله سوم. مراد از دین چیه؟ مراد از دین همچنان که در کتاب دین مطرح شده، هر مالی که در ذمه انسان ثابت بشه، هر مالی که در ذمه انسان ثابت بشه به هر سببی، فرق نمی کنه، مطلقا هر مالی که به هر سببی در ذمه انسان استقرار پیدا بکنه. یه دفعه این است که من میام به شما عرض میکنم که آقا 20,000 تومان به من قرض بدید، یه سال دیگه دو سال دیگه پرداخت میکنم. شما 20,000 تومان رو میدید، معناش چیه؟ یعنی من این 20,000 تومان رو مصرف کنم، نه اینکه این 20,000 تومان رو نگه دارم بعد به شما برگردونم. او اینش رو نگه دارم بعد به شما برگردونم، به چه درد من میخوره؟ پس اینو مصرف میکنم، بعد از یه سال دو سال دیگه توافق کردیم، یه 20,000 تومانی از شما به ذمه من هست. بعد از دو سال، بعد از یک سال، وقتی که اجلش رسید، حالا یا من یه 20,000 تومانی خدمت شما به شما میدم، ممکنه شما بگید ها شما برنز دارید، اگر تو چی مثل کنید برنزم به بابت یه همون 20,000 تومان بدید، بالاخره اون فارغ و ذمه میشه، فرقی نمی کنه. یا خدمت شما عرض کنم، پس در قرض یک سببه که به ذمه انسان چیزه میانه، یا دیه جنایات، کسی عمدن یا خطأً زد چشم کسی رو در آورد، البته عمدن اگر چنانچه باشه طرف حق قصاص هم داره، ممکنه بگه نه قصاص نمیخوام تبدیل به دیه میشه، خطا هم باشه که نه دیگه فقط دیه هست. خب وقتی که انسان چشم کسی رو در آورد، اون نصف دیه انسان به ذمه‌اش میاد، تحت فرمودی و لذایشون میتونه اون پولی که در بانک ملی داره در میاره بده، یا پولی که تو خونش داره، تو این کارت هست، تو این بوکس هست، هر جا هست، این معین نیست، یعنی محافظ ذمه هست. مهریه زوجه، روزه میگه خب برادر اومدی، حالا میخوای مرد خونده بشه، لطف کنه 313 تا بالاخره سکه بهار آزادی اجازه بدید آقای آشیخ بزرگوار یا آسلیم بزرگوار بلاخره بنویسه، میشنم میگه بفرمان بنویسه. خب اینجا چیه؟ این مهریه به ذمه شخص میاد. یه دفعه این است که نه، خانم میگه همین آپارتمانی که میشستی این رو به عنوان مهریه ای من بنویسه، اینجا دیگه معاف ذمه نیست، عین خارجی. یا همین ماشینت که زیر پات هست همون برای مهریه من بده، این دیگه این خارجی محافظه نیست. اما یه دفعه میگه نه، این ماشین نه، شما یک ماشین خدمت شما ارز کنم فلان ماشین یه زانتیایی شما مثلا مدل 96 باشه انشاءالله چند ماه دیگه برای می نویسه، این دیگه به اسم محافظه من هست، این خارجی نیست. این خارجی باشه این ماشین، یعنی همین رنگ خود این ماشین دیگه ذمه نیست، عملا نمیاد. اما این دیگه کلی میشه در ذمه خدمت شما از اونم نفقه زوج، روزانه، هفتگی، ماهیانه نفقه ای که بر گردن مرد واجبه به ذمه‌اش میاد. زمان، زمان مثلا فرض بفرمایید که شما آقای زید به شما 50,000,000 میخواد خدمت شما از اونم قرض بده، میگه اگر فلانی رو بیاری ضامن بشه میدم. خب من وقتی که ضامن شدم به شما نسبت به آقای زید، حالا فردا شما ندادی، فرار کردی، خب من چیه؟ محافظه میمن اون 50,000 تومن اون زمانت اون چنینه. یا خدمت شما ارز کنم اطلاف بکنه، زده مثلا شیشه ماشین به طرف شکسته یا عمدن زده شکسته، خب من اطلاع دینی که میگیم دین با شاهد واحد و یمین یا امرأتان و یمین دین ثابت میشه. دین فقط فکر نکنیم که فقط قرضه، نه، تمام اینا همشون دین، کل مال ثابت فی الذمه فهو دین حساب میشه. ثمن مبی مثلا شما الان میرید به شخصی میگید خب آقا 50 کیلو برنج لطفاً به ما بده، ولی پولشو یک سال دیگه میدم، برنج رو شما تحویل میگیرید میبرید، پول برنج به ذمه‌تون میاد. فرض فرمودی این چنینه، ولی ازا فردا مثلا ایشون نمیتونه بگه آقا باید همین ترابل های توزی به بود بدی به من، نه، شما میگه آقا من میخوام فقط 5 تومنی بدم، اصلا سکه به ما بدم، پول خورد بدم، اون برنده تو من بدن، ما فزمه این هست که بلاخره اون طرف را فارغ الزمین میکنه، قرارداد که نبسته فلان پول را بدین، توجه فرمودید اون ما فزمه مشکل رو حل، این تمام شد. پس بنابراین اگر دعوا به دین تعلق بگیره یا به اسباب دین از حیث این که سبب دین میشون، بله این از دین حساب میشه. در نتیجه اگر این دعوا در محکمه مطرح بشه، آقای مدعی با امرأتان و انضمام یمین یا رجل واحد انضمام زمین و یمین مشکل حل میشه. اما اگر نه، بعد روی خود سبب متمرکز باشه دعوا، حد فرمودی من ادعا میکنم که شما این ماشین من را الان زدید و این به این روزگار انداختی، اصلا بس ایشون میگه با من اصلا اینجا نبودم، کارشناس بیاد ببینیم تاریخ و ساعت این به اصطلاح این ائتلاف کی هست، بس روی اصلا ذهن روی اون زمان و زمانت روی ائتلاف مطلق کیه. اینجا خدمت رو من از کنم دعوا روی دلیل نیست، روی اون سببه. در نتیجه اون امرأت هان و یمین یا رجل واحد یمین چون در روایات روی دین رفته، اگر چنانچه روی سبب متمرکز بشه دعوا کارساز نخواهد. این بحث تمام شد. بحث دیگری رو مرحوم سید یزدی مطرح می‌فرماید، اگر خب شاهد واحد عادل با یمین در محکمه میخواد دعوا را اثبات کنه برای مدعی، کدومش اول باید مطرح بشه؟ بله دیگه سبب باشه، دعوای شما متمرکز شده به یک سبب، میگید من مطلفم، من اطلاف نکردم، زید اطلاف کرده، اصلا بحثی به نام دین اینا مطرح نیست. اینجا دیگه باید بینه باشه رسما شاهد واحد و یمین کارساز نیست، چون از کردم اون روایات مقیده این بود که فدین وحده این دوتا کارسازه، شاهد واحد یمین یا امرأتان و یمین، تو دین غیر دین را نمیگیره، حقوق الله را نمیگیره، حقوق الناس که غیر دین باشه نمیگیره. خب حالا بحث سر این هست که خدمت شما عرض کنم شاهد واحد با یمین میخواد در محکمه مشکل مدعی را حل کنه، این کدومشون اول مطرح بشن؟ اول یمین مدعی مطرح بشه ادا بشه یمینش، یا شاهد شهادت بده؟ سید یزدی میفرماید اولا، یعنی مستحب این است که اول شاهد شهادتش بده، بعد نوبت قسم خوردن میرسه، ولی به مشهور نسبت داده شده که نه، تقدیم شهادت شاهد واحد عادل بر یمین واجبه. استناد کردن که به این که ترتیب ذکری که مطرح شده در روایات، اول شاهد مطرح شده بعد یمین، تازه فرمودی بعد یمین مطرح شده. خدمت شما عرض کنم به اضافه این که استناد کردن از عدم ترتب اثر هست، از عدم ترتب اثر هست بر یمین اگر مقدم بر شاهد باشه. پس دو تا اینا دلیل دارن، یکی اصله، یکی هم همون دلیلی که در روایات ذکر شاهد اول آمده. هیچ کدومی که از این دوتا دلیل درست نیست، برای اینکه صرف ذکر کردن دلیل بر وجوب ترتیب نیست. مثل اینکه من بفرمایید پدره به پسرش میگه یا امام علیه السلام بیاد به ما بفرماید پنج نفر برن اونجا نیاز به کار هست، آقای احمد، آقای محمد، آقای طبیع، آقای نقیب، آقای حسن، شما بلند شد برید. آیا معناش نیستون احمد را اول گفته باید به ترتیب اینا برن صف بکشن؟ مثلا اگر نفر آخر جلو بره ما بگیم آقا چرا وظیفتون نمیفهمیم، ما اول اسم من رو گفت نقیلی. ترتیب ذکری ایشونه دلیل بر تعیین و تعیون این ترتیب نیست، مگر اینکه دلیل داشته باشه. بعد دلیل داریم نماز ظهر است باید به ترتیب خونده بشه، حالا یک ساعت مونده، دو ساعت مونده به غروب، کس میگه بابا چه فرق میکنه که اول وقت ظهر که نیست، نزدیک عصر، ما بالاخره چهار رکعت نماز رو باید بخونیم، چهار رکعت نماز هست ایشکال داره اول عصر بخونیم بعد ظهر رو، مگه آسمان به زمین میاد؟ بالاخره هشت رکعت نماز، یکیش عنوان عصر داره، یکی عنوان ظهر، چه فرق میکنیم مقدم مرتب مؤخر؟ نخیر، تو دلیل داریم، دلیل داریم که شما اگر نماز ظهر تا شک داری صحیح خوندی یا نخوندی دوباره باید اشتغال یقینی از سر فراغت یقینی رو اول بکنی، نماز ظهر تو بخونی بعد نماز عصر تو بخونی، حق نداری به نماز عصر شروع کنی مگر که احراز بشه، مگر در یک صورت که آخر وقتی که دیگه برای دو سه رکعت بیشتر نماز خوندن وقت نیست، شما میدونی که دیگه هشت رکعت نمیتونی بخونی، نخره نماز ظهر پس گذشته وقتش قضا شده، اختصاص نماز است، اگر اونجا از وعدا ترتیب داد ما اینجا نه ترتیب نمیتونیم بگیم. بعد فرمود که از عدم ترتب اثر هست، خدمت شما عرض کنم این هم درست نیست، برای اینکه ما شک بکنیم آیا ترتیب واضح یا نه اصل براحت هست مشوبه، ولی از خیلی از رو فرمودن اکسن جایزه، اشکال نداره اول قسم بخوره مدعی بعد به شاهد بگه آب فرماد شما شهادت بگه. پس بنابراین چرا میتونیم بگیم مستحبه شهادت شاهد اول باشه بعد شاهد بعد یمین؟ چرا؟ خیلی من گشتم پیدا نکردم، ولی به ذهن باسرم دلیل، حالا دلیل قوی هم نباشه، یک تأیید قوی میتونه باشه که بالاخره مسئله یمین یک عمل بسیار مکروه و مبغوضه، اما شهادت شاهد نه، شهادت شاهد برای احقاق حق تعاون و ندل و تقواست، کمک بر مظلومه. و نزا اگر دار بدار باشه که دو تا عمل میخواییم انجام بدیم، اونی که مستحبه، اونی که هیچ گونه کراهت نداره حداقل 100% مباحه، مستحب و واجب هم نباشه 100% مباحه، ولی اون عمل دیگر اون چیه؟ مکروهه. اون مکروه بعدا انجام بدیم و خیلی مکروه و مبغوضه. میرسیم در بحث‌های بعدی که امام سجاد سلام الله علیه بهش گزارش دادن که شما یکی از این خانمهاتون از خوارج هست، بعد بوی میکنه در رابطه با امیرالمومنین علیه السلام، حضرت یک بویونی گذاشت رو بررسی کرد، به نتیجه رسید که بعد راسته، خواستش خانمه را گفت که بریم جدا بشیم، من با تو زندگی نمیتونم بکنم، برو بیه طلاقشو دادم. اتفاقا مهریهشو داده بود 200 دینار یا 400 دینار میرسیم روایتش رو، رفت پیش امیر مدینه شکایت کرد و گفت که مهریه من رو بگیر بده، حضرت رو احضار کرد امیر مدینه که در رسول الله ایشون حضرت فرمود اطلاقاً لنفس جلاله نمیخوام به خاطر 200 دینار یا 400 دینار نفس جلاله اینجا مطرح بشه. یعنی چون در هر حال مجروبیه، عمل خوبی نیست، ولی تو حد درقل اون استحباب و ایناش خیلی هیچ شک و تردیدی نیست. بله نه، خواهم بگم کسی نمیتونه بگه هر چیزی که مثلا سه چهار مطلبی هست یکی پشت سر هم ذکر شده در این چنین موارد نمیتونیم بگیم این دلالت بر وجوب ترتیب داره. وجوب ترتیب یه قیده، یعنی اول باید اون انجام بدی، دومی سوم انجام بدی باطله. به چه دلیل؟ ایشون مثالی که عرض کردن بله خمشک از کردم معشق اصلی بود، اصلی برایت را نمیکنه و از وجود در جوابش هم میکنی که از کردم. خب مسئله بعدی، مسئله پنجمی که خدمت رو عرض کنم، اگر جماعتی به سبب واحد در مال مشترک باشن، مثل این که همزمان مثلا چهار پنج برادر یک خانه را ارث بردن از پدر، یا نه ممکنه که یک آقای اومد همزمان گفت من شما پسران فلانی رو دوست دارم، با پدرتون دوست بودم، ظاهرا در وزیره هستید، این خونه را برای شما هدیه کردم، اینم قباله است، هست و تمام، مالک ملک شماست، و مالک شدن همزمان میدید مالک شدن. وقتی این چیزی شد، اگر چیزی عینی خدمت شما عرض کنم مورد خصومت قرار بگیره اینجا خدمت شما عرض کنم هر کسی جدا جدا باید قسم بخوره، البته شاهد واحد کفایت میکنه از او فرمودید، ولی هر کی قسم بخوره اون خدمت شما عرض کنم برای قسم خودش سهم خودش رو اثبات میکنه. برای قسم خود با قسم خودش سهم خودش رو اثبات میکنه. اجماع هم همین را میگه. البته شاهد واحد برای همشون به اصطلاح کافی هستون. حضرت فرمود که شاهد واحد یا شهادت و رجمن این شامل هم این است که شاهد برای یک نفر باشه یا برای پنج نفر باشه، برای ده نفر باشه. اما مسئله یمین، عرض کردم یمین باید هر کس جدا برای خودش قسم بکنه. خب این بس تا اینجا کفایت میکنه. شما بریم به سراغ بحث اصول این صلوات ختم. فرمایید بحثمون در خدمت شما عرض کنم قرعه، عرض کردیم که قرعه را مقید کردیم به این دو شرط که اولا مورد تنازع باشه و همچنین انسداد طریق باشه برای کشف حقیقت، راه دیگری نباشه. گفتیم هم سیره اوغلا داریم، هم آیات قرآن دلیل مطرح شد مورد قبول بود، و هم روایات عامه به طور عام قرآن را در جاهایی که این صداد طریق باشه محل تنازل باشه به ایوان قاعدتون متردتون، قاعده مترد و گسترده در اون دو موردی که از کردن با اون دو قیدی که محل تنازع باشه و باشه انسداد تقیید. دیروز از کردیم که یکی دو جمله از قرآن کل امر مشتبه یا کل امر مشکل در کتب فقهی و در لسان فقها رایت و دارد هست، این منبع روایی و مدرک روایی گفتیم نداریم. رسیدیم به روایات خاصه، روایاتی که مورد به مورد در حدوداً 6 مورد هست. انکشاف راه ممکن نیست به این سادگی و تنازع هم زمینش فراهم در شش مورد. ولی ما شش طایفه روایات داریم که این شش طایفه روایات خیلی زیادن، در نتیجه از نظر سند برای قرعه به عنوان یک راه حل رفع تنازع هیچ کسی نمیتونه شک بکنه با این کثرت روایات، هم عامه روایات عمومی هم روایاتی که مورد به مورد پیشنهاد قرعه شده. خب این روایات خدمت شما عرض به چند طایفه تقسیم میشه، در هر طایفه یک روایت یا دو روایت حداقل مطرح کنیم سریعتش. طایفه اونا عند تعارض بینتین قرعه مطرح میشه، عند تعارض بینتین از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید کان علی بن علیه السلام اذا اتاه رجلان یختصمان، وقتی دو تا مرد در حال تنازع و خصومت به محضر حضرت میومدن به شهود هر کدوم هم شاهدایی دارن، عدلهم سوا و عددهم، هم عددن متساوی هستن همچی خدمت شما عرض کنم از در عدالت نیست، این نیست که یکی بینش عدل باشه دیگری عادل باشه، در در فرمونه مفرد بفرماید که اگر فرد بفرماید که یک مدعی آیت الله نظمای بهجت رو با آیت الله نظمای مثلا الفایگانی رحمت الله تعالی علیه ما دلیل بیاره، بینه دیگری دو تا پیش نماز معمولیه، قطعا اونا عدلن اونا اوسرن رجحان داره. فرض اونجاست که دو تا خصمن هر دو تا بینه دارن، هم تعداد نفرات و هم چی عدالتشون متساوی است. اینجا حضرت چکار میگن؟ اقره بینه امام صادق علیه السلام که کان علی علیه السلام این پیوستگی رو میرسونه، هر وقت این چین حادثه میشه من اقره بین ها بین این ها گره میانداخت، میگفته ها دیگه بینه ها بره کنار، بینه کارساز نیست کرد و داد اون بینه ها متصابیه، اینجا باید یکی تون قسم بخوری حق مالو خواهد بود، چی قسم بخوره گره مشخص میکنه. اقره بین ها علا ایه ما تسیر و یمین و کان یعقوب حضرت بر دعا میکرد اللهم رب السماوات سبع و رب الارضین سبع ایهم کان لهم حق فعدلی الی، خدایا هر کدومشون واقعا حق مال اوست پروردگارا این قرعه ما را منصرف بکن به سوی او. بله ثم یذر الحق الذی یسیر الیه الیمین اذا حلف، قرعه به نام هر کدومش افتاد گفت خب آقا قرعه به نام شما افتاده میتونی قسم بخوری ببری، طبیعی است اگر قسم بخور بهش میداد، قسم نمیخور نوبت به دوم میرسه. و سایر شیعه جلد 18 صفحه 183 باب 12 باب کیفیت حکم حدیث 5 روایت دوم هم شبیه همین هست از امام صادق علیه السلام، منتها اینجا دیگه خود حضرت فی شاهده این شهد آلا امر واحد و زا آخران فشهد آلا غیر نزد شهد آلا این اولان وقت لفو قال علیه السلام یقرا و بینه هم و فعیه هم بله قرع علیه الیمین و هو اولا بالقضا، که مطلب خیلی روشنه. این طایفه اول که توجه فرمودید در جایی که تعارض بینتین باشه هر دو بینه میده کنار قرعه انداخته میشه و به نام حق افتاد قسم میخوره حق رو تصاحب. طایفه دوم قرعه در اونجایی که مشتبه الولد باشه، پسری هست یا دختری هست کوزه شیره خاره سه سال نفر مرد با زنه نزدیکی کردن، هر کدوم دارن میگن که این بچه مال من هست. عن الحلبی عن صادق علیه السلام قال اذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد ودعوا الولد اقرع بینهم و کان الولد للذی یقرع، اگر یک عبدی یک حری یک مشرکی با یک مردی ارتباط جنسی برقرار کردن در طهر 14 وسایل ها و 57 ابواب نکاح عبید و علما، حدیث 2، حدیث 3، حدیث 5 و سایت 7 باب 17 باب 7 ابواب میراث ولد ملاحنه، حدیث 1 مشتدرک و سایت 17 باب 11 کیفیت دو، حدیث 15 از کردن روایات خیلی زیاد. این یکی باید کنون. روایت دوم باز از معاویه ابن عمار صادق علیه السلام از آبت رجلان و ثلاثه جاریت فی دور واحد فولدت فدعوه جمیعا اقرع الوالی بینهما فمن قرع کان الولد له و یرد قیمت الولد الى صاحب جاریه. که این باز خیلی روشن. البته این دو روایت از کردن روایات خیلی زیاده، میشه گفت در حد متواتره. خب اونجا یک نکته اینجا بعضی از بزرگان هم به ذهن شریفشون رسیده، هر مطلب خوبی هست، اینه که اگر در زمان ما چنین اتفاقی بیفته دیگه به نظرم نوبت به گوره نمیرسه، چون در زمان ما این صداد راه نیست. به راحتی در آزمایشگاه با یک خدمت شما از کنم آزمایش مسئله روشن میشه که این مال کدوم یکی از این آدم هاست بهش داده میشه. خب طایفه سوم نظر یک اول و عبید یملکو، کسی نظر کرده خداوند آیا میشه منم یک زمان صاحب برده بشم؟ حالا چه مرد چه زن صاحب کنیز بشن یا صاحب برده بشن، نظر میکنه اگر من مال و مکنتی خدایا به من برسونی، اول برده ای که من صاحبش بشم اون را آزاد خواهم کرد. نظر خوبیه دیگه، موضعه، چون رجحان درش هست، نظر صحیحه. اتفاقا اونی که گفت پدرش مرحوم شد، یه دفعه 5 تا به این مثلا برده به ایوان ارث رسید، بایشون گفته یک برده، همزمان 5 تا برده رسیده، کدوم یک اینجا سر بشه حریت پیدا بکنه آزاد بشه؟ راه چاره غیر از قرعه نیست. من صادق علیه السلام روایت صحیحه هست، غیرت و انگال اول مملوک امن کوفه و برون فورست سبعتن جمعی انگیده که 7 نفر. در روایت دیگر هست که اول مملوک نمیفه و باورون فلم یک بس انبده که سبتتن، روایت دومی 6 تا میگه ایهم یوتن قال علیه السلام یقرأ بینهم ثم یوتن واحدن، بین این 5-6 نفر 7 نفر هر چند نفر هم خدمت شما ارسونم قرآن انداخته میشه به نام هر که افتاد اون عملا قرآن فیسم بین الله میشه. طایفه چهار روایات متعددی داریم که اگر کسی وصیت بکنه من مردم شمس بردهام را آزاد کنید در راه خدا، حالا فرضاً ایشون مرحوم شده 60 مثلا برده ازش مونده، چنداش باید آزاد بشه؟ 20 تاش. گفته شمس موالی که من بکنم آزاد بشه. خب اینجا چکار میکنه؟ 3 تا 20 تا 20 تا میکنه 20 نفر اینجا، شما گروه طبیعی هست، شما گروه نقی، اینم گروه علی، 3 تا 20 نفر طبیعی، نقی، علی، یادداشت میشه به جبلان در میاد، به هم میزنن در میاد، به نام مثلا علی در آمد، خوب 20 نفر آزاد میشه، 3 نفر میمونه در تحت ارث قرآن. محمد ابن مسلم میگه سعد بن باقر علیه السلام من ردن رزون یکون له مملوکون فیوسی به عتق سلسه فقال علیه السلام کان علیون علیه السلام یسه مبینه و سهم میانده قرعه میانده رسای جلد 16 صفحه 65 باب 65 ابواب عتق حدیث 1 حدیث 2 همچنین بعد سنن ترمذی جلد 3 صفحه 640 و مسند احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 426. شبیه همین رو محمد بن مروان از امام صادق علیه السلام نقل که امام فرمود این ابی ترک از 60 مملوکن فاقرت و بینم و فاخرت و اشتین و فاعتقت و 60 مردم در اشتباه هر به مملوکه. گاهی دو نفر هستن میدانیم یکی هر یکی مملوکه، ولی کدومش هر کدومش مملوکه نمیدونیم، راهی غیر از هره نیست. مثل این مثال که هست که مختار میگه دخل ابو حنیفه از صادق علیه السلام، جزء شدیدترین آدم های روی زمین ابو حنیفه است. واقعا خدمت شما عرض کنم علارغم این که فضیلت امام علیه السلام رو میدید و مشاهده میکرد و ازش درس خونده بود، معلوم میشه که گاهی دفتر و دستک و دکان و جا طلبی و اینها مثل سد سبلان و سد سکندر میشه، انسان نمیتونه اعتراف به فضیلت بکنه و تابع بشه. این یکی از مشکلات ما انسان هاست که اگر فهمیدیم واقعا کسی از ما بهتر سخنرانی میکنه، از ما بهتر حرف میزنه، خب میدان بدیم به ایشون. چرا وقت مردم رو طرف میکنه؟ بالا مجلسی گیر اومده هزار نفر رفتم یه جایی، وقتی من میدونم آقای زید از من بهتر حرف میزنه، خب اینجا جلسه تدریس کفایه اینا نیست، اینجا مردم منتظرن دو تا روایت خوب، یه روزه خوب، یه تذکرات خوب. من میدونم که این آقا بهتر از من از آب در میاره قضیه رو، از رو فرمونی. خب اینجا اگر ولو اصرارم بکنن، من باید بگم بابا ایشون از من بهتر از بودن. این دو صد نفر هست، این یک ساعت یعنی صد ساعت مسئولیت اطلاف و وقت و شما رو من نمیتونم بخته بگیرم. ولو این که ایشون دو درصد از من بهتر صحبت و نوبت رو بده باید بدن به اون. یک کوه ایمان میخوادیم هر چمینه. خب خدمت شما عرض کنم که من هیچ یادم نمیره حالا او به این خاطره بعد این اوائل اینجرد به اصلاحی که اتحاد جماهیر شوروی تلاشی شد با یک اول هیئتی بودیم که وارد این باکو و گنزه و آذربایجان شدیم. من برای این بندگان خدا به خدا را میدیدم واقعا احساس میکردن که یکی از اهل بیت اومده و خصوصا در رابطه با حضرت ولی السلام گاهی میپرسیدن آقا حالش چطوره، انگار که مثلا ما صبحانه نهار شاه میشه. خیلی عجیب، اصلا من به دوستان میگفتم چقدر واقعا مسئولیت ما داریم که اینها رو با این 60-70 سال حکومت ایستادنی این همه اینا را کوبیده، ولی اینا با این پاکی و با این صداقت موندن. حضرت فرمود غرض یک جلسه این رو تشکیل شد در دانشگاه لنی، گفتن نزدیک 6000 آدم اونجا جمع هست و بنابراین ما صحبت کنیم. اونجا یک بنده خدای بودی شیخ بزرگواری بود، آدم بسیار با فضیلت و متدین من میشناختم ایشون. اونجا رفته بود مدت مدین مونده بود، اون وقت زبان فرق میکرد، یعنی من به زبان اونها میتونستم حرف بزنم ولی اون فرق میکرد و لذا گفتن که لازم است که ایشون ترجمه بکنه. ممکنه بعضی از الفاظ در زبان ما یک معنای مستحسنی داره ولی اونجا مستحزن باشه. اتفاقا بعضی مواردش هم گفتن خوب شده که ما صحبت نکردن، خیلی فرق میکنه. به اضافه غیر از اون من دیدم که خوب بناس، یعنی چیزی برنامه ریزی شده ما صحبت کنیم ایشون ترجمه بکنه. بعد من گفتم چه کاریه وقتی که خود ایشون اولا زبان اینجا را میدونه و به اضافه این خوب صحبت ترجمه ای بسیار میدونید میخسته کننده است. ولی من اول چیزی گوهشون گفتم شما آماده بکن، من این دار یه سردر میدارم، توانایی صحبت ندارم، اینا کلردم حساب بکن من با شما خودت آماده بود. یه ساعت مونده بود، گفت خیلی خوب. بعد من رفتم گوش دیدم اگر از اول هم من بگم ایشون نمیپذیره، خیلی آدم معدبیست و تعارف هم میکنه. حالا ما میهمان بودیم رفتم باشون بکنم، گفتم برای اینکه این همه جمعیت اینجا هست، حرفی که بنده میخوام بزنم در باره اسلام هست، مسئولیتی که یک انسان داده خدمت شما هست بر برابر خدا و دین خدا و قرآن خدا و اهل بیت پیامبر ما چکار باید بکنیم، این حرفا رو من میخوام بزنم. ولی چون فلانه اینجا هست، ایشون هم زبانش از من بهتره، هم سوادش خیلی خوبه، هم از من خیلی فضیلتش بالاست، چه فرق میکنه؟ اسلام میگه به وقت مردم ارزش داره و انسان این مسئولیت شرط اسلام دیگه پذیرن اجازه بدید صلوات یک کفی چیزی نوادت هرچی هست پایشون میاد و ایشون هم باید انصافا خیلی خوب صحبت کرد. من باور بفرماید شاید یه هفته ده روز از نظر وجدانی یک آرامشی داشتم، یک حال خوبی داشتم، احساس کردم دادن برای رضای خدا یک کاری بکنه، خیلی کار درست میشه و خداوند به ایشون هم کمک کرد. انصافا یه صحبت کرد، دیدم من اگر صحبت میکردم ایشون قدر میکرد این چین عذاب در نمیمد. میخوام نرز کنم که سربران عزیزم ازون چهارشنبه است، این رو یک سبقه اخلاقی هم داشته باشه. این مسئولیت سنگینی ما داریم، زیاد اتفاق میفته این چنین چیزی بعد نسی پیش میاد. حالا برو فرزن رسما بعد در آدر بد کردن جنابالی بودن، ولی یک نبه دیدیم آقای زید اینجا اومده که انصافا خیلی نتاقه، خیلی فصیح بیانش، خیلی زیباست، مردم رو بهتر از من شما میشناسه، بهتر از من شما به مردم حرف میزنه. اینجا ما اگر منبر بریم جز جا طلبی هیچ معنا نداره، هیچ نمیشه توضیح کرد. حالا ممکنه گاهی ما کلاه شبیه درست کنیم، آقا مردم شما را دعوت کردن، مردم نفهمیدن ما را دعوت کردن، فکر کردن که ایشون نیست. خیلی راحت آدم میتونه در عرض دو دقیقه بگه بله من آمادگی داشتم خدمت شما عرایتی داشته باشم، ولی چون آقای بزرگوار هستش ایشون بهتر از من حرف میزنه، من مسئولیت شرعی وقت شما را یه دفعه دادی نیست نفر از دویست ساعت نه یک ساعت همه من بریم به استقبال صحبت ایشون. اولا خود ایشون خود این کار خودش یک نوعی بداخله اون تعهد رو به مردم نشون میده، احترام به دیگران نشون میده، به اضافه که بدون تعارف وقتی که ما میدونیم که ایشون بهتر از ما صحبت میکنه عملا از کردم توضیح شرعی درستی نمیتونه بکنه. گرچه ما ها متاسفانه اون تجزیه تحلیل های آبکی زیاد داریم که به راحتی میخواهیم به سر خدا هم کلاه بگذاریم، باید خیلی مواظب باشیم. در هر صورت غرض این است که ابو حنیفه وارد منظر امام صادق میکنه. گاهی ما اشخاص رو لعنت میفرستیم ولی مناطن میبینیم روحیه او در ما هست. فردا فرمودیم امام صادق السلام بهشون فرمود ما تقولو فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم سبیان احد و مغر و الاخر و مملوک لصاحبه فلم یعرف البر من العبد. خونه این مردم نشسته بودن، ریزش کرد، زلزله شد، همه مردن، دو تا بچه مونده و میدانیم که این دو تا بچه یکیش بنده هست، یکیش آزاد، یکیش مالک، یکی مملوک. و بفرمایید من آزادم، یه بچه شیرخواره دارم، برده من هم برده منه، ایشون هم یه بچه شیرخواره داره و من هم مالک اون برده هستم، من مالک بچه هستم، مگه اینطوری نیست؟ حالا دوتا اون با هم به رحمت ایزدی بیمسیم دوتا بچه شیرخواره مونده، کدومش بچه این مده که آزاد باشه مالک باشه، کدومش بچه اون آواز که چیه برده است؟ حالا فرمود اینجا باید چیکار کنیم؟ این نامرد نگفت نمیدانم، چون مثلا فوری حتی قیاس مقایسه گفت مسئله نیست، یه نصف این آزاد و نصف اون آزاد، نصف این برده و نصف اون برده، هر دوتاشون نصف نصف برده و آزاد باشن. متوجه شده دیگه جواب به ابو حنیفه رو از افتن نه، یکیش اینا برده است یکیش آزاد، هنگی نصف نصف دیگه چه و چه کار کنیم؟ از افتن بوده دو جاش بوره هست جد ما خیلی خوب وارد بودن دیگه، اینا واقعا ملت رو میداشتن خداوند نه آمازد اونهای لاکی نزاشتن اینها در سر کار باشن به مردم. خب اینم روایت دوم هم شبیه همین روایت هست که از امیر المؤمنین علیه السلام هست که در همین خونه ای به اصطلاح نشست کرده و ویران شده و زلزله خرابش کرد، همه مردن، یک دو تا بچه مونده، همون راحت بود که از کرده. طایفه ششم که تمام میکنیم و در میراث قمصای مشکلی که البته این روایت رو قبلا خونده بودید در اون روایات عامه که امام صادق علیه السلام اشتغال میکنن که مولود این ولد و لیس الولد به زکر ولا قمصا و لیس الله الا دهور کیفه و بس حضرت جواب داد که امام میشینه و دعا میکنه از خداوند میخواهد که خدایا چه میراثی این ببره و مذکر و مؤنث رو قرعه‌کشی میکنن فعید داده که خرزه ولی سواله چون مقال علیه السلام ایو قضیت عدل من قضیت رجال علیه با بسهان این الله تبارک و تعالی یکون فساهم فکانه منن متعزین خدمت شما وسایت دهیم در صفحه 579 باب 4 ارباب میراث و کنسا حدیث 2-1-3-4-7 از کلم روایات متعده اینا روایات خاصه بود در موارد خاصه قرعه را مطرح کردن ولذا قرعه یک قاعده مترده هست با مدرک و پشتوانه بسیار قوی این را از کردن با اون دوشن موارد دیگری روایات متفرقه هست که دیگه وقت نیست مثلا پیامبر اسلام وقتی میخواست سفر تشریف ببره خب 11 تا یا 13 تا یا حداقل 9 تا خانم داشت چی را با خودش ببره که زنجار درست نشه شر درست نشه چرا این میبره چرا بارانی میبره به کل امر مشکل اینجا قرعه کارساز بود از در قرعه میانداخت و هر کسی رو که به نامش افتاد میبرد خب بحث اخلاقی یک شعری رو من در بحث اخلاقی فیضیه در هفته گذشته عرض کردم این بحث بعد از نماز آیت الله خرازی در زیرزمین فیضیه هست در هر شب جمعه اگر دوستان خواسته وقتتون تلف بشه اونجا خواب بودید میتونید شرکت کنید خدمت شما از من یک شعری به دوستان خوندم و خیلی خوششون اومده بود البته مفصلا توضیح داشت محضره برمال با میتباط با این زمین رسیدن ازشون خواستن که چون بحث از اخلاق المیزان مبنای آیت با تبایی در اخلاق چیه و رسیم روی همیزان تصیب میخواهیم از الفاظ قدسیشون استفاده میشه ازشون سوالیشون که یه دستور رو اول عرفانی و اخلاقی برای ما بفرمایید حضرت برمال با میتباطش همین بود سوال کرد از این میکرد مکس طولانی میکرد شخص اگر نمیشناخت فکر میکرد که مثلا نمیدونه میخواد جواب پیدا خب عادتش این بود تحمل میکرد تا درست جواب بده سنجید جواب بده فرمود که میخواهید عمل کنید یا اینکه بودی تفننم یه سوال میکنید که از دوستان پرز میکنید که میشه دعا بفرمایید عمل کنید فرمود یه شعری براتون میکنم پنج راه حل برای گل سازی شعر داده البته شاید شما خدمت شما از خونم فرمود که سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمامان جهان را کند این پن خب سبت و جمعه و سحر و عزلت گاهی لازم میشه انسان از جامعه کنار بکشه، از دوست و فرا. البته عزلت و گوشه نشینی که انسان از مسئولیت اجتماعی فرار بکنه، از زن و زندگی و بچه و احساس مسئولیت، اینو اسلام قبول نداره. اسلام میفرماید که آدم هم مسئولیت فردی داره، هم مسئولیت اجتماعی داره. اما گاهی نه، لازم میشه یک نوع بازسازی انسان خودشو بکنه، ارزیابی بکنه خودشو، خودکاوی بکنه و تفحص بکنه خودشو. اینجا خودشو عرض کنم که باید عزلت سمت و جو و سهر و عزلت و ذکری به دوا دائما انسان متذکر باشه. ذکری به دوام تنها البته ذکر رسانی نیست، البته اونم بد نیست. همونطوری که بیکار تو ماشین نشستی، دو روز نشستی، رانندگی میکنی، یه جایی تنها نشستی، تو مطب دکتری، هواپیما هست، هر جا مثلا بیکار میشینی، یکسرا بیچاره شده مردم. واقعا روزنامه مجلات سریال ها تلویزیون از همه چیز که هم اسلاتی این موبایل ها رو همراه رفتن منی همراه دوتون دیگه اصلا کسی حال تأمل و تفکر نداره، وقت نداره، سرخاروندن وقت نمی کنه. با اینی که در چهار راه چرا قرمز مشهور شده، چرا بخاره آبی شده نمیره، مشهوره چون صد راه کرده. ما گردیم بیچاره گیم ماست. ذکری به دوام دائما انسان در حال ذکر باشه، هم ذکر نفسی هم ذکر. ذکر و ذکر یعنی حالت قلبی و معنوی و ذکر، این پنج و سمت جو و سحر و عزلت و ذکری به دوام ناتمام.